سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ينفعه. ببینید پیام امام حضرت آیت الله عظما مکارم رو دام ذله جلد 12 637. کوچیکه ولی خیلی مطلب داره این حکمت. رب عالم که قد قتله جهله علمه معه ولی لا ینفعه. ببینید این چه عالمیه، چطور قد قتله جهله؟ اگر عالمه چطور قد قتله جهله؟ چطور میشه انسان علمش باش باشه ولی بیفایده باشه؟ کی علم میشه بیفایده؟ ایشون وجوهی رو اونجا فرمودن قابل استفاده، لطفا به اونجا رجوع کنید استفاده کنید. در مورد موضع ثانی که موضعی بود که ایشان فرمودن مرکباتی که تشتمل على کلمت لا التي لنفی الجنس، مباحث ایشان تمام شد. بعضی از رفقا دیروز خارج از کلاس فرمودن شاید نظر ایشون تو اونجا که اقولو فرمودن تناسب حکم و موضوع، شاید مد نظر این باشه که ایشون میفرماد یه سری از خبرها رو آقایون فرمودن، مثل مثلا نافعون، مثل صحیحون، مثل خدمت شما عرض شود که کاملون. و منظور از تناسب حکم و موضوع این است که ما این موضوعات، این اسم الله نفی جنس رو با این موارد میسنجیم ببینیم کدوم یکیش تناسب داره. این میشه تناسب حکم و موضوع و مرحوم آیت الله مظفر رضوان الله تعالی علیه مد نظرش این بوده که بین این موارد اعلام شده ما میبینیم این موضوع با کدوم سازگاره. مثلا لا علم الا به عمله، میبینیم بین اینا لا علم نافع اون. این منظور از تناسب حکم و موضوعی که ایشان میفرماد. این بیان رو قبول نکردیم، رد کردیم. ببینید چرا. اولا اینکه ایشون وقتی داشت قول دسته اول رو نقل میکرد اونجا تو صفحه 209 فرمودن فلابد ان یقدر وصف للماهیت که هو المنفی حقیقتا، نحو صحت کمال فضیلت و الفائده و نحو ذلک. نحو ذلک یعنی اینا توی چند تای مشخصی حصر نیستن، ممکنه بگید خب ایشون که این بیان رو قبول نکرد، تو تفسیر مجمل نحوه بیان اجمال این رو قبول نکرد. جواب میدم که خود ایشونم تو صفحه 210 فرمود سواء کان کلمت موجودون صحیحون مفیدون کاملون نافعون او نحوه ها، خودشون هم نحوه بود. پس اینا حصری نیست، حصری نیست که بگیم یه چند تای خاصیه بعد ببینیم با کدوم یکی سازگار است، اسم اینو بزنیم تناسب مثلا حکم و موضوع، تناسب حکم و موضوع. ضمن این که ننقل کلام الی مرتبه بالاتر، خود این موارد کجا به دست آمد؟ خود اینا کجا به دست اومده؟ ما که اون چه که داریم لا صلات الا به فاتحه الکتاب، لا صلات الا به طهور، لا بیع الا فی ملکه، خود اینا کجا به دست اومد؟ اینا کجا به دست اومد که بگیم آره اینا؟ بعد حالا شما ببینید اینا کدوم یکیش با اینا تناسب داره. وقتی به جواب این سوال فکر میکنیم متوجه میشیم که خود اینها رو آقایون، خود اینها رو آقایون به دست آوردن. یعنی تو این موارد دیدن اون چیزی که باید تغییر بگیرن، حالا یا به قول خودشون وقت یا به قول مرحوم مظفر خبر، اینا رو خود آقایون به دست آوردن. اینا چیزایی نبوده که انحصاری بیان شده باشد، توی روایت اینا جمع شده باشد، ما بگیم حالا بگیم ببینیم کدوم یکی اینا رو قرار بدیم اسم اینو بذاریم تناسب با حکم موضوع. خود آیون اینا رو بیان کرده بودن، به اون آیون میگیم شما اینا رو از چه راهی بیان کردید، از کجا اینا رو آوردید؟ این که گفتید نافع، این که فرمودید صحیح، این که گفتید کامل، اینا رو از کجا در آوردید؟ خود اینها چاره نیست که جواب بدن به چی؟ بگن آره ما دادیم دست عرف، وقتی دادیم دست عرف، عرف لحاظ اون اسم رو در این سیاق ها وقتی کرد، با توجه به اینکه خبر اینها موجود نیست به اینها رسید. میگیم پس حل شد دیگه، اگر عرف به اینها رسید یعنی عرف استظهار کرد، یعنی اینو ظاهر بود در یه چیزی، فلا اجمال فی البند، جواب همین است تمام، فلا اجمال فی البند. فلذا اون نحوهی که رفقا فرمودن تلقی به قبول نکردیم و جواب این آیون عرض کردیم. اگر کسی این سبک جواب رو بده، من که اصلا با این جواب مخالفم و معتقدم مطلب از این مطلب دقیق تر است و اصلا این سبک جواب دادن رو درست نمیدانم، ولی حالا با سبک جواب آیون جواب این آیون مجملی خیلی خیلی راحته. کسایی که ادعای اجمال کردن، جواب آن است که این مواردی که شما آوردید از کجا آوردید؟ همین مسئله که گفتید صحت، کمال، فضیلت، فائده، اینا رو فرمودید عرف وقتی دستش دادیم اینجور فهمید. خب اگر عرف فهمید این استثاره دیگه، پس ظهور چه ظهوری حجته؟ همه استثار عرفیه حجت هست دیگه، پس استثار شد، فلذا ظاهره مبینه لا اجمال فلبنگ مطلب حل می شود، قد کدی حل می شود. همین یه خط جواب این اشکال. من چشم، من عبارتی دارد صاحب قوانین، اینجا آیون متعددی بحث کردن، دیروز هم عرض کردم من جمله رفقای عزیزم میتونن صاحب معالمم ببینن، معالم جامع مدرسین صفحه 155 الحق انه لا اجمال مطلقا وفاقا للاکثر، بیانات خوبی صاحب معالم داره، ازش غفلت نکنید، ولی من اکتفا میکنم به بیان صاحب قوانین در اینجا. خیلی خوب نوشته، خیلی خوب داره. اولا یه نکته‌ای که باید دقت کنید، صاحب قوانین تو قوانین جلد 2 205 میگه بیان آقایونی که ادعای اجمال کردن اینه، ان المرادو نفی و صفت من صفاتهی، پس اینی که مرحوم مظفر فرمود اصلا مورد عنایت آقایون نبود، چون اونها همه خبر محذوف رو موجودون میگرفتن. اینی که ایشون تو تحقیق خودش رو به زحمت انداخت، این همون چیز بود که از قبل آقایون میگفتن، فلذا رو صفت مانور میده. بعد از لطیا و لطی که ایشان بحث میکنه اینجور میفرماد: احتج القائل و بالاجمال 207 به اختلاف الاور فی نفی صحت و کمال و تردد العرف و یلزم الاجمالو. ممکنه اینجوری بگیم، بگن عرف اختلاف فهم داره، این دیگه نمیشود ظاهر چون تردد فهم داره. دقت کردی؟ تردد فهم. الجواب، ما جواب میدیم. منظورتون از این تردد عرف چیه؟ ان اريد ان اهل العرف مختلفون فی الفهم. اینا کتابه، اتکردی؟ کتاب. اینا طلبه رو قوی و ذهن، تیز ذهن بار میاره. ان اريد ان اهل العرف مختلفون فی الفهم فبعضهم يدهي ظهور هذا و بعضهم ظهور ذلك فلا اجمال عند احد منهم. این که نشد اجمال، که مثل بقیه استظهارات. بقیه استظهارات، این فقیه میگه استظهار من اونه، اون فقیه هم میگه استظهار من اینه، حجته. به این میگیم اجمال؟ به این میگیم اجمال؟ این اجمال معنا داره اینجا؟ فلا اجمال عند احد منهم و کلون یحمل و علا ما یفهمه. هر کسی هم میکنه برای اون که خودش میفهمد، میگه ظاهرشه. و این اریده که ظاهرن اینم اراده آقایون باشد از اون بیانشون. این اریده ان اهل العرف مترددون، خود اهل عرف مترددن، هر کدومشون نسبت به چند احتمال. نه اینکه یه عدهشون یه احتمال رو میگن، یه عدهشون یه احتمال دیگه، یه عدهشون یه احتمال دیگه تا بگیم فلا اجماله. نه، هر یکیشون میگه من 4 تا احتمال میدم، 5 تا احتمال میدم. اینجا دیگه نمیتونیم بگیم فلا اجماله، به معنا عدم استقرار رأی احدهم علی شیء لتساوی احتمالا فی کل مورده. قلنا لا نسلم التردد، عرف هیچ ترددی نداره، همین بیانی که من خلاصه عرض کردم. و این سلم، اگر بپذیری، اولا که میگیم عرف هیچ ترددی نداره، شما بده دست عرف با قرائن پس و پیشش، با اون خدمت شما عرض شود تناسب حکم و موضوعی که ما بیان کردیم که حکم موجودون هست نمیمانه. و ان سلم فهو فی البادی، اگرم بپذیریم در بدو امره، بدو امره. و اما بعد از تأمل فنفی الصحه ارجح، این نظر ایشون نیست، صاحب معالم هم این نظر رو دارن، مرحوم نراقی هم در انیس المجتهد این نظر رو دارن، همه اینا رو به دست او هم میکنن بر نفی الصحه، میگن چون از جانب شارع آمد، چون حکم کار شارعه، اینا روایت همه رو هم میکنن بر نفی صحت، لکونه اقرب الالحقیقه فیقدم علا غیرهی. خیلی دقیقن، خیلی دقیق بودن، همه جا رو میدیدن. بعد خودشون میگه اگر یکیسی به من بگه اه این لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، او هم میکند بر صحت که شما فرمودید، هم میکند بر صحت. اینا کتابه واقعا، حیف که اینا رفت کنار. من به آقایون عرض کردم، گفتم میخوای کتاب بنویسید، کتاب قدما رو بیارید، جاهایش که امروز مبتلا به نیست حذف کنید، ولی متن اونا رو نگه دارید، اونجاهایش که ناقصی داره بهش اضافه کنید. چرا؟ چون تراث از بین نمیره. معالمو که گذاشتید کنار، هدایت المستشهدین و طلبه ها گذاشتن کنار، حاشیه سدلی رو گذاشتن کنار، دو تا تراث که واقعا من نمونه برای این دو تا کتاب سراغ ندارم، رفت کنار. کوتاهی که هدایت المستشهدین بشناسن، حالا رفقایی که مباحث من آمدن دیگه اونس گرفتن، کدوم دست هدایت المستشهدین مطرح می شود، ما کتاب می رود کنار. وقتی قوانین میره کنار، حواشی که در طول دوران اعازم به قوانین زدن میره کنار، چون کتاب جدید میاد. ولی اینا رو تحفظ کنی، ناقصی هاشو برطرف کنی، اون وقت تراث هم حفظ میشه، تراث هم میمانه. اما بعد از اگر شما بگید خب تو مثل لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، اینجا نفی کمال میفهمن، میگه این نه این که عرف نفی کمال بفهمد، خود اینو بدی دستش، قلنا ممنوعون، بله ظاهر و فلکل نفی صحت، عرف نفی تو همینجا نفی صحت میفهمد، منتها بعد از این که نفی صحت میفهمد میاد به ادله دیگه رجوع میکنن، میبیند خواندن نماز در مسجد این از اجزا و شرایط نیست، به اجماعات و دلائل دیگه دست از این ظهور اولیه بر میدارد. خود شما گفتید نفی کمال میفهمد، اون وقت کمال میشه ظاهر، بازم فلایج ماله، بازم فلایج ماله. آیا اینا کنار گذاشتنی این کتابا؟ قلنا ممنوعون، بله ظاهر و فلکل نفی و صحه و الاجماع و سائر الادله هو المخرج ان مقتضى ظاهر در این مثال ها. اونجا هم که خودتون میگید وقتی به اجماع و سایر ادله نگاه میکنن باز استثارشو میره توی یه مورد، پس بازم فلا اجماله، بازم کو اجمال، اجمالی پدید نیامد. معالم هم اینجا ببینید نکات دقیقی داره، از اینها استفاده کنید. در مورد خدمت شما عرض شود که لا نجس فی الاسلام، رجوع بفرمایید به جناب هدالفکر جلد 2 475، ایشون یه بیان دیگه در مورد نجس داره، اون بیان ایشون رو نگاه بکنید، بعد در کتب فقهی دنبال بکنید ببینید هست یا نیست. لا سهو لمن کسر علیه السهو، سرور عزیزم آسد هاشم دامت توفیقاتو این رو برای من نگاه کرده بودن، من اکتفا میکنم به بیان ایشان، خودم وقت نشد نگاه کنم. فرمودن آیت الله عظما خویی رضوان الله تعالی علیه در موسوعش جلد 19 صفحه 60 آوردن که این بیان استیادی از روایات است. وسائل 30 جلدی، 30 جلدی آسد هاشم سی جلدی جلد 8 227 رو ملاحظه کنید، این روایت روایاتی داریم که این ازش برداشت می شود، ازش برداشت می شود. در مورد لا نجس فی الاسلام هم وسائل سی جلدی جلد 17 459 رو رفقا دقت کنند. در مورد این لا حرج فی الدین ولا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، توی الموجز تو بحث حکومت 223 این دوتا بیان شد، من اونجا آدرس های متعددی رو دادم، این دوتا از قواعد فقهیه من که در کتب فقهیه آقایون بحث مبسوطی کردن، لا ضرر انقدر مهمه، انقدر مهمه که یه وقتی شیخون الاستاد جناب آقای رضا اسلامی دامت توفیقاتو اینجور فرمود در درسشون در مرکز تخصصی، من بیشونشون ادوار و اصول میخوندم، ایشون اونجا تو درس اینجور فرمود، فرمود الان اگر کسی بخواد علمیتشو به رخ بکشاند رسالتون فی لا ضرر مینویسد، اینقدر این لازرر بحث داره. فرضا من پارسال آدرس‌های زیادی رو دادم، خودم هم یه مقاله راجع به لازرر لازرار نوشتم که مورد عنایت خیلی از بزرگان واقع شد و اونجا شاید حدود 60 تا بیشتر کتابی که لازرر رو بحث عمیق روش کردن اونجا عنوان کردن. مرحوم آیت الله عظما فاضل دارد، آیت الله عظما مکارم دارد، آیت الله عظما سبحانی نیل الوتر فی قاعدت لا ضرر اصلا یک کتابه، حضرت آیت الله عظما آقای سیستانی دامت ظله العالی به تقریر آقازاده شون یک کتاب دارد در لا ضرر بالغ بر 300 صفحه است. یه چیزای الان بعضی از این طلبه ها میگن انسان شاخ در میاره، همش هم زیر سر بیسوادی و از زیر دست در رفتنه. آخه 300 صفحه لا ضرر و لا ضرار، آخه چی 300 صفحه نوشته راجع به این؟ ببینید دیگه، آخه ناداشته که انسان 300 خورده صفحه که نمی‌نویسه که، نمیگه که. باید درس خوند، درس 300 خورده صفحه. این فقیه شیعه است، 300 خورده صفحه راجع به یه روایت بحث بکنن و ببینید چی نوشته، که واقعا من مثل این کتاب به این راحتی ها ندیدم. میخوایید ببینید آقای سیستانی که لازرر رو ببینید، ببینید آقای سیستانی کیه، دست ندارد. خب دست نداشته باشه، مگر کسی دست خارج بگه اون آیت الله عظماست. لازرر و لازرار این کتاب رو ببینید، ببینید چه کتابیه، 300 خورده صفحه. و قواعد فقهی مرحوم آیت الله عظما بجنوردی، شیخون الاستاد آقای ایروانی در این تمهیدشون اینا رو آوردن، اینا خیلی بحث داره. همین نیست که شما مثلا یه خط تو اینجا خوندید و تمام شد، بحثش دیگه تمام شد، فهمیدیم این یعنی لا حکم ضرری فل اسلام. اگر قرار بود به این نیم خط باشد که با 300 خورده صفحه چی بحث کردن. بله خیلی مباحث دقیق و عمیقی داره، آدرسایی هم من پارسال تو همون الموجز تقدیم محضر کردم، رفقا میتونن گوش بدن. شما صفحه 146 کتابتون رو بیارید، 146 دلالتون اقتضار، با دلالتون اقتضار آشنا هستید انشاءالله تعالی، ما به امید خدا بتونیم بخوانیم. ببینید دلالت اقتضار یعنی تکون از دلالتون مقصودن للمتکلم به حسب الامر. خیلی عجیبه، اینا رو لحاظ کنید، مقصودن للمتکلم به حسب الامر، دست عرف بدی ها در جا میگه این مقصود متکلم بوده، کجا اجمال میفهمه، ملاک عرف هم و ملاک فهم عرفیست، عرف با اون خدمت شما تناسب و حکم و موضوع با اون بیانی که شهید رضوان الله تعالی علیه حل کردیم با قرائن سیاقی فتح و پیش مطلب رو به تمام میرسن، از خیلی کم است که به اجمال میرسن. و یتوقف صدق الکلام و صحت و عقلا شرعا لغتا و عادتا علی ها، مثالها قوله لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام فإن صدق الکلام، این کلام کاذبه، نبی اکرم ابا عمر و خدا بود همه ضرر در اسلام نیست، این همه از اون بلبشتان ضرر درک میکنه، ضرار درک میکنه. فإن صدق الکلام یتوقف، و این از حکیم جار آمده، پارسا قید میزدیم دلالت الاقتضا متوقف است در اینکه متکلم از حکیم جار بیاد، تو درس گذشت. فإن صدق الکلام یتوقف علی تقدیر الاحکام و آثار شرعیه، ببینید اصلا این حل ایشون با حل این صفحه ایشون کاملا متفاوته، اینجا ایشون داره چیز دیگه‌ای رو در تقدیر میگه، نه اون کاری که اون صفحه کرد، حل اون صفحه ایشون با حل اینجا نمی‌سازد. خدمت شما هست فیکون نفی و ضرر به اعتبار نفی آثار شرعیه و احکامی که این یه بیان است در لازرر، در لازرر یادم رفت عرض بکنم امام رضوان الله تعالی علیه هم در لازرر، ایشان هم میدونید که یکی از پایگاه های فکری اعتمادگاه فکری امام همین لازرره، امام لازرر رو یه حکم حکومتی میداند و از جنبه حکومتی نبی اکرم این رو صادر میداند. اصلا بحث های دقیق که آیت الله عظما سیستانی در همین کتاب قال بعض العوازم، منظورش امام است و در پایین آدرس میده به کتاب امام، نظر امام رو رد میکنه. فکر از شاگردان امام آقای فاضل نظر استادش تو بحث حکومتی پذیرفته، ولی آقای سبحانی هم نپذیرفته، لازرر رو حکومتی ندنستن، آقای مکارم نپذیرفته. حالا بحثه، خیلی بحثه. فیکونو نفی و ضرر به اعتبار نفی آثار شرعی، این بیان با بیان اونجا متفاوته. و مثال آخر و قوله لا صلاة لمن جاره المسجد الا في المسجد، فإن صدق الكلام و صحته تتوقف على تقدیر کلمه کاملا کاملا. ببین اصلا این جواب با جوابی که ایشون اتخاذ کرد اینجا متفاوت است. اینجا ایشون خودش میگه کاملا در تقدیر با کاملا مشکل نداره. کاملا که محذوف است لیکون المنفی کمال الصلات. فلذا اینشون جمعی که در اینجا میکنند با حدی که جمعی که در اونجا کرد با حدی که اینجا ارائه داده با همدیگه متفاوت است. به این نکته هم دقت بفرمایید. منها سومین از مواردی که آقایون درش اختلاف کردن و این رو شما دومی بود که در اونجا ملاحظه فرمودی. بابا چی شد مجموعون بگیم؟ پیدا نشد. خب قسمت نه. اونجاهاییست که حکم در ظاهر نسبت و اسناد داده شده است به اعیان ذوات. شما میدانید که ما در هر جعلی از مولا یه حکم داریم، یه متعلق الحکم داریم، یه متعلق و متعلق الحکم داریم که اصطلاحا بهش میگن موضوع، یه حکم داریم، یه متعلق حکم داریم، یعنی اون چیزی که حکم روش رفته. حالا اگر یه جایی ببینیم حکم نسبت داده شده به متعلق متعلق حکم و متعلق حکم نیست، ما توقعمون اینه که بفرماد لا تشرب الخمر، بفرماد اقم الصلاة، اکر لا تشرب یه حکم داره، حرمت. این حرمت رو چی رفته؟ رو شرب. شرب متعلق به حکم. شرب رو چی رفته؟ رو خمر. خمر موضوع یا متعلق به متعلق. حالا اگر این شربه بیفته، ببینیم تو آیه شریفه فرموده خدمت شما عرض شود الخمرو حرامو. خب این پذیرفتنی نیست، چون حکم باید نسبت داده بشه به افعال اختیاریه. احکام الهیه رو افعال ما رفته، نشستن، خوردن، خوابیدن، حرف زدن، چه کردن، چه کردن، چه کردن. این است که مشهور شده. شما اینو شنیدید از اولی که آموزش فقه میخوندید به شما میگفتن تمام افعال انسان دارای حکم است. مثلا تمام افعال انسان دارای حکم است، هیچ فعلی نیست که حکم نداشته باشه. این پشوانش همینه که احکام میره رو افعال. حالا اگر یه جا ببینیم حکم رفته رو این، رو جسته، رو ذات، تعابیر مختلف، جسته، ذات، احیان، خب اینجا این آقایون گفتن با توجه به اینکه حکم باید برود روی فعل نه روی موضوع، خب از باید اینجا اون متعلق حکم رو در تقدیر گره. حرمت علیکم امهاتکم. آخه یعنی چی مادر حرامه؟ مادر حرامه. اصلا یعنی چی مادر حرامه؟ حرمت علیکم الخنزیر. خنزیر حرام است. یعنی چی خنزیر حرام است؟ خنزیر یه ذاتیه. یعنی چی ذات حرام است؟ حرام حکمه. حکم رو فعل میره. گفتن پس در این موارد باید شما بگید اون فعله که در حقیقت متعلق الحکمه محذوف است، مقدر است. خب چی بگیریم؟ آیا مثل قدما بشیم؟ اون تعبیری که در قدما رایج بود شما در عبارات سیوتی و غیر سیوتی هم در نحو دیدی، معروف بود به این که حذف المتعلق دلیل العموم. حذف المتعلق این است که هر چی که اینجا قابلیت دارد میتونی در تقدیر بگیری، دلیل العموم. اگر متکلم متعلق حکم رو در کلامش انداخت، این دلیل بر این است که هر چی که تناسب دارد، البته هر چی که تناسب دارد دیگه، نه هر چی که میشود به زبان جاری بشود، هر چی که تناسب دارد میتونی در تقدیر بگیری، دلیل العموم. یعنی همه رو در تقدیر بگیری، یا این که بگیم نه مثلا تو حرمت علیکم امهاتکم، یعنی حرمت علیکم نکاح و امهاتکم، با مادراتون ازدواج نکنید، کسی با مادرش ازدواج نمی کنه. ها، نکاح فعله، فعل اختیاریه، این رفته است رو نکاح که مثلا خدمت شما هستم، فعل بارز است، فعل بارز است در این کلام، این یا این هر دوتا احتمال دارن. پس اینجور کلام ها اجمال دارن، مجمل هستن. این بیان مرحوم مظفر از رضوان الله تعالی علیه بنابر کسایی که قائل به اجمال شدن در این گونه چی آقا؟ استعمالات. ببینید، و منها مثل قوله تعالی حرمت علیکم امهاتکم، و قوله تعالی احلت لکم بهیمت الانعام. در مباحثه تأمل کنید اضافه بهیمه به انعام چه نوع اضافه ایه؟ فکردید اصلا این اصطلاح یعنی چی؟ بهیمت الانعام. خب بهیمه ذاته، امهات ذاته، جسد اینه، یعنی چی به یکی حرمت بخورد، به یکی هلیت بخورد؟ هلیت رو فعل میره، نه هلیت رو بهیمه بره، بهیمه هلیت بهش رو روش بره. یعنی چی؟ میگه اینا که مثل بود. این منها موضع سوم قاعده کلیش چیه؟ میگه مثل و قولهی، حالا به ثابته میدم، من بیان جنس، من ما اسند الحکم فی، از مواردی که اسند الحکم در اون مورد حکم، مثل تحریم و تحلیل، اسند الالعین، به جای اینکه به فعل اسناد داده بشود به عین اسناد داده بشود. فقط قال بعضهم، این بزرگوار در حاشیه نوشته هو مرحوم علامه طبرسی رضوان الله تعالی علیه فی مجمع البیان جلد 3 صفحه 46 آیه حرمت علیکم امهاتکم، جلد 3 234 احلت لکم بهیمت الانعام. فقط قال بعضهم به اجمالها، من اگر از شما بپرسم شما از این حاشیه چی میفهمید، فقط قال بعضهم به اجمالها، ایشون هم حاشیه نوشته هو علامه طبرسی در مجمع البیان، شما چی میفهمید از این حاشیه ایشون؟ ایشون قائل شده به اجماع، ولی هاشا و کلا، شما برید به هر دو جا رو من رجوع کردم، صاحب مجمع البیان اونجا این قانون رو میاره که ایشون آورده که اسناد تحریم و تحلیل لا یصح الا الی الافعال الاختیاریه و نمیشود به اعیان نسبت داد. این عبارت مرحوم مظفر ایشون اونجا میاره. کجا ایشون قائل است به اجمال در آیه؟ در هیچ کدوم در ادعایه. گفته بودم عبارت رو بیارن که بخونیم که دیگه توفیق نشد، شما رجوع کنید. ببینید ایشون عباراتشون چه اصلا ناظر به این است که من قائلم به اینکه این آیات اجمال دارن، یا ایشون اتفاقا حل میکنه، میگه به اختلاف مضاف الی ما میتونیم مضاف رو در تقدیر بگیریم در جاهای مختلف ظهور دارن. این حاشیه خیلی حاشیه عجیبیه. فقط قال بعضهم به اجمالها نظرن، این استدلال رو مرحوم علامه طبرسی در مجمع البیان آورده، ولی خودش قائل به اجمال نیست. ولی شما وقتی اینجا می‌نویسید و هو طبرسی، هر کسی بخونه فکر می‌کنه مرحوم طبرسی قائل به اجمال است در این دعایه. نظرن الی ان اسناد تحریم و تحلیل حکم لا یصح الا الی الافعال الاختیاریه، اما الاعیان سلام معنا لتعلق الحکم به اعیان معنا نداره اصلا، مادر حرام است. نه تنها معنا ندارد که استحاله دارد، چون جعل حکم رو متعلق الحکم است نه رو اعیان، و متعلق الحکم فعل است فلذا استحاله دارد. بلی استحیلو نه تنها معنا ندارد که استحاله دارد، و لذا به خاطر همین استحاله تسمى الاعیان موضوعات للاحکام، به اعیان میگن موضوعات احکام. کما ان الافعال الاختیاریه تسمى متعلقات احکام، متعلق یعنی اینا اون چیزی هستن که حکم روشون میره. و حالا که اینجا دارد حرمت امهاتکم و علیه، بنابراین استحاله فلابد ان یقدر فی مثل، لطفا به این تعابیر دقت بکنید، فلابد ان یقدر فی مثل هذه المرکبات فعلون که تصح و اضافه اون فعل الال این، کدوم این؟ اینی که المذکورت فی الجمله، من بودم میرسم الال این المذکورت فی ها در این مرکبات. و یسه و یسه و اصفت به تسه و فعلی که یسه و اون فعل ان یکون متعلقا للحکم، متعلق حکم واقع شود. فزنی مثل آیت الاولا یقدر کلمت و نکاح، مثلا یقدر کلمت و نکاح مثلا، و فستانیه میگیم حرمت علیکم نکاح و امهاتکم، و فستانیت اکل احلت لکم اکل و بهیمت الانعام، و فی مثل و انعامون حرمت ظهورها. این آیه شریفه رجوع بفرمایید به نمونه چاپ جدید جلد 5452. این یکی از عقاید خرافی بت پرستان بود که میگفتن بعضی از انعام خدمت شما هست شود حرامند. حرمت ظهور، ظهور که اسم اینه که، و چجوری حرمت رو ظهور میره؟ اشکال داره. بعد اونجا از آیت الله عظمه دامذله فرمودن که این انعامی که اینا میگفتن سوره مبارکه مائده آیه 103 تبیین کرده که منظور از این انعام کدوم انعام هست، شاید اون باشه. و انعامون حرمت ظهورها، ظهور که اسم اینه که، معنا نداره حرمت روش بره. یقدر رکوبها، رکوب، رکوب فعل اختیاریه، انعام رکوبشون حرام است. و فی مثل النفس التي حرم الله، خب نفس اسم اینه، این جا، این زید، این ام، این بک اسم اینه، اون وقت روش برمد حرمه، حرم الله النفسه، النفس التي حرمها الله. نگید به من یه وقت اشکال نکنید که این که علتی موصول صله است، نمیتواند موصول در ما قبل صله عمل بکند، و اینا رو بلدن. هر محلا منظورم از انف مرجع بود، انف علتی هر محلا، به هر صورت حرمت رفته روی نفس، معنا ندارد، نفس اسم این است. یقدر قتلها، بالحکایه خوندن حرم الله و قتلها، قتل اختیاریست. و ها کذا مثال های این ها، ولیکن ترکیبه فی نفسهی لیس فیه قرینتون. این ولیکن نباسه چی در عبارت بکارن؟ برای اینکه گفتن یه چیزایی رو در تقدیر میگیریم، شما ممکنه بگید خب در تقدیر گرفتی، این ظاهره دیگه، تو چجوری تو داری اجمال درست میکنه؟ میگه نه، حواسم هست، گرچه گفتم اینا یقدر، فعلی یقدر گرفتم، ولیکن ترکیب فی نفسهی لیس فیه قرینتون علا تعیین نوع المحذوف، نمیتونیم نوع محذوف رو تشخیص بدیم. فیکون و ترکیب فی حد نفسهی مجملا، یعنی چی مجملا؟ یعنی این، یعنی فلا یدرا فی هل ان المقدره کل فعلن که تصح و اضافته او، کل فعل، فعلی که صلاحیت دارد، از این با حذف المتعلق دلیل العموم. هل ان المقدره کل فعل که تصح و اضافته الى العین المذکوره فی الجمله و یصح تعلق الحکم به اون فعل به اون کل فعل او ان المقدره فعل مخصوص کما قدرناه مثلا نکاح عقد رکوب قد فی الامثله المتقدمه. پس اجمال داره، اجمال داره. خدمت شما عرض شود که شما نسبت به این تقریر اجمال ایشون چیزی به ذهنتون نمیرسه؟ این تقریری که ایشون از اجمال کرد یعنی چی مبناش اولی باشه یا مبناش دومی باشه؟
یعنی اگه یه کسی نظرش چون ظاهرا میفهمه که این تو مبنا بینه قدما میگفتن هر چیزی که صحیح باشه همش میتونه در تقدیر بگیریم، خب اگه همش بشه تو مبنا رو کلا اجمال میشیم، ولی طبق مبنای دوم که فقط میگن یه فعل مخصوص،
اگر هر چیزی رو در تقدیر بگیریم این اجمال میشه؟
اگر
یعنی به مقصود متکلم نمیرسیم؟
اگر همش
نه دیگه، فرض این بود که کل و فعل این که تصح و اضافت و
اگر همش نهی باشه متکلمه
همش اراده کرده باشه اجمالی، خب همه را اصلا حذف کرد. کم علامه طباطبایی تو المیزان داره میفرماد اینجا خدای تعالی و تبارک حذف کرد تا شما هر چیزی که به ذهنتون میاد لحاظ بکنید. اوکی نهی برده مفعولی را تا شما هر مفعولی که به ذهنتون میرسه بگید اینجا قابلیتش هست. کم داره علامه در المیزان؟ این اجمال یعنی داره میفهمه خدا اجمال گویی کرده، اصلا قصدش برای این بود که همه رو مد نظر دارم. این ظاهره چه اجمالیه؟ همه رو مد نظر دارم، هر چی میخوای در تقدیر بگیر. اوکی اینجا نمیخوام پیاده کنم، اما اصل این مبنا رو دارم میگم که حذف المتعلق دلیل العموم اگر یه جایی واقعا مراد متکلم عموم باشد، این که اجمال نیست که، ما رسیدیم به مقصودش عموم، البته عموم رو گفتیم صلاحیت داشته باشد تصح و اضافتو. خب اون وقت چیه بقیه شای هدایت؟ خب ادامه کلامتون چی شد؟
مبنا رو بگیریم،
یکی
از دو مبنا رو
بگیریم،
اجمالی رخ نمیده. اما
اگه
بحث میشه که بین این دو مبنا
گیر میکنیم، این ظاهرا
اجمالی
جوری رخ میده. خدمت شما، من برام خیلی عجیبه این تقریر ایشون. قطعا این تقریر ایشون عجیبه. چرا؟ یه مقدارشو سرور عزیزم فرمودن. اگر میگیم کل و فعلی که تصح و اضافت و این تصح و اضافت رو یعنی چی میگه؟ یعنی عرف میگه. عرف وقتی با این روبرو میشه میگه آقا این چندتا قابلیت دارد، قابلیت دارد. مثلا من تو حرمت علیکم امهاتکم بگیم منظور این است که حرمت علیکم ضرب و امهاتکم، قتل و امهاتکم، شتم و امهاتکم، البته نکاح و امهاتکم، همه اینا قابلیت داره، همش قابلیت داره. زر حرامه، شرط حرامه، قد حرامه، بیع امهاتکم یا مادر فروشی را نندازید، قد کردی حرامه، کما اینکه نکاحشون هم حرامه. بله دیگه اینجا اکل امهات دیگه نیست، قد کردی این دیگه بی‌معناست، ولی تمام اینا هست. اگر کسی واقعا استظهارش از آیه شریفه این بود، این اجمال داره؟ این چه اجمالی داره؟ هیچ اجمالی نداره، میگه همه اینا مقصود است و همه رو میخواد بفرما. اگر نه دست گذاشتید روی موارد خاص مثل نکاح، مثلا حرمت علیکم نکاح امهاتکم، این بین آقایی میگیم نکاح رو از کجا بود؟ آخه یه هایی که آدم از جیبش نکاح نمیدازه وسط، که همجوری بگه بین همه اینا نکاح، میگه این نکاح را کجا آورد؟ میگه آیه شریفه قبل و بعدش رو نگاه کن، بحث در نکاح. آخه نمیشه جز نکاح فهمید تو آیه، نمیشه. بحث در این است که با کیا ازدواج بکنید با کیا ازدواج نکنید. آقا چجوری من قرض بگیرم؟ اینا که شد ظاهر؟ اینا که شد ظاهر؟ چه مجملی؟ چه مجملی؟ ممکنه بگید اینا میگن، این تقریر میگه نمیدونم خب تو آیه شریفه کل اونایی که گفتیم یا نکاح، میگم این دیگه از عجایب فرمایشاته. اگر گفتی آیه تمام صدر و ذیل در مورد نکاحه، خب یعنی اولی نیست دیگه، مراد دیگه نیست، میگه ظاهر شد که. این تقریری که ایشون کرده به نظر من تقریر عجیبیست. من تقریر صاحب قوانین رو بساتون بخونم از کسایی که اجماع رو اینجا بیان کردن، ببینید چجوری، ببینید اون تقریر اجماله یا اینی که ایشون فرمود. فلذا خود صاحب قوانین اول اینو بخونم، جلد 2 210 میفرماد که والظاهر تو مثل آیه تحریم حرمت علیکم امهاتکم، نمیشه اصلا اینا یه چنین حرفی زده باشن. فی مثل آیه تحریم المنادیت به ان المراد بیان و من یجوز نکاح و من النساء و من لا یجوز و لا رای به ان الاجمالات فی ما لا قرینه فی ثابتون، اصلا نمیشه تو اینا این حرفا رو بزنن، اینا قرینه دارستن اصلا پذیرفته شده نیست. ولی حالا یه مثالایی پیدا میکنیم که چه چنین قرائنی هم نباشه. اون وقت چجوری قائل تصویر اجمال کرده؟ 211 جلد 211 به ان تحریم العین غیر معقوله، عین رو که نمیشه تحریم کرد، معنا نداره حکم بخورد به این، فلا بد من اضمار فعلی که یصف و متعلقا برای اون حکم، لان الاحکام انما تتعلق به افعال مکلفین ولا یمکن اضمار کل الافعال المتعلقت بها، نمیشه تمام مواردی که ما فکر میکنیم صحیح است در تقریر بگیریم. چرا؟ لان الاضمار خلاف الاصل، چون اضمار خلاف اصله. شما میگید اولین خلاف است، دومین خلاف است، سومی، اگر 5 تا احتمال میدید 5 تا خلاف است. آخه اصل آن است که عقلا درست حسابی صحبت کنن، آدم گونه صحبت کنن، آدم هست چیستان که نمیخواد بسازه که. اضمار خلاف اصل است، فلا یرتکب الا به قدر ضروره، و متکلم هم فرض این است که این چیزا رو بلده، چون از عقلاست، از عرفه، میداند که اضمار تقدیر خلاف اصل است، در خلاف اصل ضرورات تتقدر به قدرها، فلا یرتکب الا به قدر ضروره و هیه ترتف و به اضمار البعض. حالا این بعض کدومه؟ دست رو هر کدوم بزنیم ترجیح بلا مرجه میشود اجماع، ولا دلیل علا خصوصیت شیء منها و یقول اجماله. ببینید این بیان اجماله یا اون چیزی که ایشون فرمود؟ این بیان اجماله. البته خب آقایون همین هم جواب میدن، عمل جواب، جواب مرحوم مظفر. جواب مرحوم مظفر چیه؟ ایشون میفرماد که اگر در این موارد ما لحاظ بکنیم خود اینها رو بدون قرینه خارجیه و بدون قرینه تناسب حکم موضوع، اینا رو کسی میتونه بگه مجمل است. البته یه چیزی رو دقت کنه، مگر اینکه ما بفهمیم که متکلم قصد همه موارد صحیح المقدر را کرده است. این دیگه اجمال نیست، چون ما فهمیدیم که همه موارد مد نظرشه، این اجمالی نیست. بله اگر تمام موارد مد نظرش نباشن، پس این حذف المتعلق دلیل العموم همه جا موجب کلیه صحیح نیست، ولی یه جاهایی قرینه داشته باشیم صحیح است. پس نه به نحو موجب کلیه قبول میکنیم، نه به نحو سالب کلیه ردش میکنیم، بلکه به نحو موجب جزئیه قبول میکنیم. اگر یه جو این که اجمال نیست که، اصلا همه رو بخواد درستاند ما به مقصود رو بیبوردیم. ولی خب چیکار کنیم؟ ما گفتیم اگر قرینه خارجیه و تناسب اون موضوع رو لحاظ نکنیم. ولی خب آخر مگه میشه لحاظ نکرد؟ مگه دست ماست که لحاظ نکنیم؟ تا اینا رو بدی دست عرف در جا با اون تناسب حکم و موضوع که یه قرینه خاص است، دیروزم عرض می‌کردیم، مطلب رو حل می‌کنه. یعنی چی مطلب رو حل می‌کنه؟ یعنی این عبارتی که از صاحب معالم می‌نویسم، صاحب قوانین هم داره، دیگران هم دارن. یعنی این، حالا من معالم رو می‌نویسم، صفحه 156 به چاپ جامعه مدرسی می‌فرماید که او من دلالت الارض علا ارادت المقصود من مثلهی. عرف در جا متوجه مقصود متکلم از مثل این تراکیب میشه. چگونه؟ میفرماد انما هو تحریم الفعل مقصود من ذلک. این همون تناسب حکم موضوع. در جا تا این موضوع رو میبینه، اون حکم رو هم میبینه، میگه متعلق باید این باشه و به ذهنش این میاد. مثل چی؟ کل اک فل معکولات. اگر اون این از معکولاته، در جا میگه تناسب و حکم و موضوع، میگه کلمه اک بگه. و شرب فل مشروبات و لبس فل ملبوسات و البت فل موتو و بگیرید. این تناسب و حکم موضوع که بیریشه نیست که، از شهید خوندیم و اونجا عرض کردیم شهید رضوان الله تعالی علیه فرمود این تناسب و حکم موضوع شما رو به سمت یه چیز میبرد، در اذهان یه چیز شکل میگیرد، همون چیزی که شکل گرفته ظاهر سازه. کجا اجماع؟ چه اجماعی؟ فلذا از متقدمین و متأخرین از راه تناسب حکم و موضوع، یعنی فهم عرف، اینجور مثال ها رو در اکثر موارد حل کردن و هیچ گونه اجمالی رو در اینها ندیدن. ایشون هم بیانش تقریبا همون بیان صاحب معالم، صاحب قوانین و دیگران هست. اینجا عبارات صاحب قوانین هم که دیگه من نخوندم، دیدنی رفقا دنبال کنن، مطالب خیلی خوبی داره. ببینید و صحیح فی هذا الباب، کدوم باب؟ بابی که مما اسند الحکم فیه الی العین ان یقال ان نفس التاکید مع قطع النظر عن ملاحظه الموضوع والحکم. ولی مگه میشه این معی علکی بافتنیه؟ یه فرضه، وگرنه مگه میشه دست عرف بدی لحاظ نکنه تناسب حکم موضوع رو؟ مقطع نظرا ملاحظه الموضوع والحکم و ان ایت قرینه خارجیه هو فی نفسه یقتضی الاجماع که لولا ان الاطلاق. این اطلاق یعنی اون حذف. این اطلاق اصطلاحی نیست، این همون نیست که میگفتیم دلیل العموم. شمولیت همونی که حرف فعلی که تصحیح و اضافتو اصلا بفهمد مورد نظر بوده. لولا ان الاطلاق، نیاوردن قید، نیاوردن متعلق از جانب متکلم، یقتضی تقدیر کل فعل سال لتقدیر، که اگر خود این باشه این ظاهره، ما به مقصود او پی بردیم. الا گفتیم هو فی نفسه یقتضی الاجمال، ولی که نمیتونیم اون داخل پرانتز قطع نظر رو نمیتونیم از عرف بگیریم، عرف قطع نظر نمیکنه. الا اذا قامت قرینتون خاصتون الا تعین نوع الفعل المقدره و غالبا لا یخلو مثل هازت ترکیب من وجود القرینت الخاصته ولو. دیروز عرض کردیم ایشون به قرینه مناسبت و حکم موضوع میگه قرینه خاصته، اینها اینم تعبیر من وجود القرینت الخاصته ولو قرینت مناسبت الحکم والموضوع. چرا قرینتا خوندن؟ چرا قرینتا؟ بله ولو کانت القرینت الخاصت و قرینت مناسبت الحکم و الموضوع در لو مشابهاش رو بارها تقدیم نظر میکردیم. اعتها ولو خاتمه من حدیده داشتی در مغنی ولو کانه و یشهد لذالک، اتفاقا شاهد بر این عدم خلو و غالبا هم این است که عرف هیچ وقت تو اینا نمیگه نمیفهمن، بهش میدی گیر نمیکنه. این چرا؟ چون مناسبات حکم موضوع میبردش که اون متعلقه چیه. و یشهد لذالک به این عدم خلو غالبا انا، اینا دیگه وجدانیات ما، انا یعنی یه وسیط وجدانی، انا لا نتردد و فی تقدیر الفعل المخصوص فل امثلت المذکورت فی صدر البس. به خود همین آقایون میگیم، میگیم شما که نکاح گفتی از جیب دیوهی از بین اینا نکاح پروندی؟ از کجا دست گذاشتی رو نکاح؟ از کجا دست گذاشتی رو عج؟ از کجا دست گذاشتی روی نمیدونم رکوع قد؟ همونی که دست گذاشتی همون جهتی بوده که تو نفس بلوجدان میگفتی ظهور در این داره، فلا اجمال هر فهمی راحت از کردی. و یه شد و لزن طبق این مبانی ها، طبق این مبانی دارم میگم حل به همین راحتی، وگرنه به نظر من مطلب از این مطالب دشوارتره و دقیق تره. یه حالا دیگه قرار نیست. و یشهد لذالک انا لا نتردد فی تقدیر الفعل المخصوص فی الامثله المذکوره فی صدر البحث و مثیلاتها، مثیلات اون امثله مذکوره، مثیلات یعنی امثال. و ما ذالک و نیز این عدم تردید در وجدان در خود، انا لا نتردد و نیز این عدم تردید در وجدان الا لما قلناه من وجود القرینه الخاصه ولو اون قرینه خاصه مناسبت الحکم بالموضوعه. و یشبه این جواب شبیه جواب است به دسته دوم منهای دوم بنابر عقولو. این بود که من عرض کردم ایشون از جوابی که مشهور به این دسته دادن خواست اون عقولا استفاده کند. اینم شاهد قول ما. و یشبه و ان یکون هذا الباب، این بابی که اسند الحکم الی العین، نظیر باب لایی که المحذوف خبرها، یادتون اونجا بحث تناسب حکم موضوع کردم و حل کردم در عقول و قبل از تأخیر، اینم مثل همونه. خب چون بحث سر مجمل و مبینه، ایشون آخر دعا میکنن که خدا انشالله تعالی چیزی رو برای ما مجمل نذاره، ما انشالله تعالی همیشه به ظهورات برسیم، به راه ثواب برسیم. خیلی متناسب دعا میکند. متناسب با چی آقا؟ مجمل و مبین. الحمن الله، الهام، از اجمالات بیاییم بیرون. الحمن الله تعالی از ثواب، به ظهورات برسیم، به نصوص برسیم. و دفع عنا الشبهات و هدانا الصراط المستقیم. ان شاء الله تعالی این دعای این فقیه الهی در حق همه ما به استجابت برسد. به آمین گفتن سیدنا الغریب، سیدنا المظلوم، ارواحنا له الفدا، صلوات برای تعجیل در امر فرج نورانیش بفرست. ان شاء الله تعالی للکلام تتمه فردا تقدیم محضر میکنم. استغفر الله و الحمد.